أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم در مورد قاعده لازرر در دو مقام بحث داریم. یکی مربوط به مفردات این قاعده است و یکی هم مفاد هیئت ترکیبی قاعده. در مورد مفردات و واژه های این جمله گفتیم لا به معنای لای نفی جنسه، حالا اعم از نفی حقیقی یا نفی عرض به حضور شما به معنای نهیه. در مورد ضرر هم عرض کردیم لغتاً ضرر اسم مصدر است در مقابل نفع. تقابل ضرر و نفع هم تقابل به نحو تضاد، چون ضرر امر وجودی است که با نفع قابل اجتماع نیست اما قابل ارتفاع هست. بر این اساس باید معلوم بشه که پس ضرر به معنای نقص، نقص هم امر عدمی نیست. حالا اینجا اگر نقص را به معنای عدم زیاده بخوایم بگیریم، مقابل نقص زیاده باشد، خب این میشه یه امر عدمی. این نکته مهمه که ما که میگیم ضرر امر وجودی است در مقابل نفع، این امر وجودی چیه؟ این نکته ایست که باید توجه بشه. اگر بگیم نقص عدم و زیاده است، خب این در مقابل زیاده میشه یه امر عدمی، پس تقابل میشه تقابل عدم و ملکه. کسانی مثل مرحوم آقای آخوند این تقابل رو تقابل عدم و ملکه میدانن، چون که انم معنای نقص رو یه معنای نقص رو یه امر عدمی گرفتن، یا ضرر رو یه امر عدمی دانستن. اما نقص اگر معادل ضرر دانسته بشه، خب یا باید یه معنایی برای نقص ذکر بکنیم که عدمی نباشه، یا باید بپذیریم که تقابلش تقابل عدم و ملک است. پس ضرر به یه معنایی است که در واقع حاصل نقصه، یه هیئتی، یک وضعیتی که در مجموع به واسطه اون نقص برای یک شی پیدا میشه. اگر اینجور معنا کنیم نقص یه معنای وجودی پیدا میکنه و لذا ضرر هم میشه یه امر وجودی. ببخشید، اگر اینجور معنا کنیم ضرر میشه یه امر وجودی، یعنی ضرر رو مساوی نقص ندونیم. حاصله یعنی هیئتی که بر اثر نقص در یک شی پدید میاد. چون بالاخره فرض کنید یه انسانی که دست داره و یه انسانی که یه دستش نیست، خب این عدم وجودیت یه نقصیه برای علیکم السلام این شخص. ما صرف عدم الید رو برای این در نظر نگیریم، این معنای عدمیست، ولی بگیم این هیئتی که با نبودن ید برای این شخص پیدا میشه این هیئت یه امر وجودی است. ضرر رو اینچنین معنا بکنیم، مثلا اون وضعیتی که بعد از حصول نقص برای یک شی پیدا میشه، بالاخره این یه ضرره. به این اعتبار بگیم ضرر یه امر وجودی است. علی ای حال باید توجه کرد که اگر ضرر را به معنای نقص میدانیم که همین این چنینم هست، یا باید نقص رو به گونه ای معنا کنیم که عدمی نباشه، یا اگر پذیرفتیم نقص عدمی است، باید بین ضرر و نقص تفکیک کنیم، بگیم ضرر یه هیئتی است که حاصل از نقصی است که در اون شی پدید آمده. این دو بخره بیان برای این که توجیه بکنیم تقابل ضرر و نفع را، به این که این تقابل تقابل به نحو تضاده و لولا این جهت ممکنه مشکل پیدا کنیم در این که بخوایم بگیم این تقابل به نحو تضاد.
یعنی ثمره عملی داره
چی؟
اگر ما اینجا ملکی آدم ملکی بگیریم یعنی که بگیم تضاد ثمره‌ای نداره؟
خب ثمره شو من عرض کردم در مثل مواردی که کسی معامله‌ای میکنه، همون اون دفعه گفتم دیگه، شما میتونید تصویر کنید جایی که معامله‌ای که نه ضرر داشته باشه نه نفع، بنابراین که این رو متضاد بدانید، ولی اگر عدم و ملکه بدانید نمیتونید تصویر کنید جایی را که نه ضرر باشه و نه نفع، چون تقابل عدم و ملکه گفتیم به مسئله نقیضین برمیگرده که لا یجتمعان ولا یرتفع.
بلا مسئله التزامش نمیشه باشه
چی؟ خب نه مطابقیش چیه بالاخره؟ نه ببینید، ما بحثمونه که وقتی داریم یه لفظی رو از نظر لغت معنا میکنیم داریم معنای مطابقیشو میگیم. اینم که در لغت اهل لغت دارن ضرر رو معنا میکنن میگن نقص، به این معناست. این حالا یه نکته بود که در بحث لغوی لازم بود اشاره بشه. از نظر عرفی گفتیم در عرف تقریبا همون معنایی است که در لغت برای ضرر بیان شده، اما اختلافی در سعه و زیغ معنای ضرر وجود داره که عرفاً بالاخره نقص، ببخشید ضرر به مطلق نقص میگوین، یعنی نقص فی الانبال والانفس والارض والجاه، یا نه منظور از ضرر خصوص نقص فی الانبال والانفس. اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. بعضی معتقدن که بعض که عرض کنم بالا، یعنی اکثرا معتقدن که ضرر معنای عامی داره و در السنه هم شایعه، چه بسا در کتب لغت این مسئله مورد تصریح قرار گرفته. در بحث های اصولی هم تقریبا همچنین، یعنی اینطور معنا کردن. مرحوم آقای آخوند عرض به حضور شما کفایه جلد 2 صفحه 266، محقق اصفهانی، محقق نائینی در ملیت و طالب، مرحوم آقای بجنوردی توی قواعد فقهیه، عمدتاً اینا اینجور معنا کردن، یعنی مطلق نقص را در مال و نفس و ارض و جاه به معنای ضرر دونستن. اما در مقابل بعضی معتقدن این مختص به خصوص اموال و انفسه. امام رحمت الله علیه معتقد به این مطلب بدایع الدرر صفحه 61 و 62 ایشون این مطلب را به صراحت بیان کرده. عمده استدلال ایشون هم اینه که استعمال ضرر به معنای هتک و نقص در ارض و جا نه در لغت معهوده و نه در عرف. یعنی کسی که مثلا آبروش مورد تعرض قرار میگیره نمیگن ضرر ذرهو فلانون، مثلا این فلانی آبروشو برده، نمیگن فلانی به او ضرر رسوند. یا عرض به حضور شما در مقابل کسی که دیگری را تکریم و تعظیم و مورد احترام قرار میده نمیگن نفعهو، فلانی به دیگری نفع رساند. یعنی در کتب لغت این چنین وارد نشده، در عرض به حضور شما بین عرف هم معهود نیست. وقت ایشون کأنه به یک اشکالی در این رابطه پاسخ میده که خب اگر نقص در ارض و جاه اصطلاحاً ضرر نامیده نمیشه، پس چطور در قضیه سمرت ابن جندب این مسئله به کار رفته، این واژه به کار رفته؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود ما اراک یا سمر الا مضار، یا فانک رجل مضار، بنا به اختلافی که در نقل ها بود. اونجا سمره نه ضرر مالی و نه ضرر جانی متوجه مرد انصاری نکرده. او نگاه میکرد، به هر حال وارد حریم مرد انصاری میشد بدون اجازه، پس اطلاق ضرر در غیر موارد نقص مالی و جانی در این روایت صورت گرفته. چطور گفته می شود که در عرف و لغت چنین چیزی معهود نیست؟ ایشون می فرماید اون چه که در این روایت وارد شده و در قضیه سمرت ابن جندب، این به معنای هتک نیست. اینجا هتک مؤمن یا نقص در عرض و جاه او تحقق پیدا نکرده. اونجوری که اینجا محقق شده تشدید و تزییره، یعنی همین که بدون اجازه وارد خانه مرد انصاری میشد، در واقع یک نوع تزییقی رو برای او ایجاد میکرد که او به هر حال تا قبل از ورود او اهل بیت او و خانه او راحت بودن، آزاد بودن. او که وارد میشد به هر حال موجب میشد به نوعی خودشون رو در معرض به اصطلاح در شرایطی قرار بدن که محدودیت هایی براشون پیش می اومد. لذا انک رجل مزارون طبق این بیان به این معناست، انک رجل تورید و تشدید علی اخیک، انک رجل تورید و تضییق علی اخیک. پس در اینجا ضرار به معنای شدت و ضیق و مکروه، کاری که پسندیده نیست از طرف اون مرد انصاری. بعد ایشون اتفاقا در مورد معنای ضرار حالا خواهیم گفت، ایشون همین معنا رو اصلا میگه، میگه فرق بین ضرر و ضرار هم همینه. ضرر به معنای نقص در اموال و انفس، ضرار به معنای تضییق و تشدیده. گرچه یه معنای کلی عرض به حضور شما برای ضرر ذکر کردن که ضرر به معنای نقص و تشدید و تضییق و مکروهه، اما که انه میخوان بگن مثل، حالا این تعبیر ایشون نیست، ولی که انه میخوان بگن مثل فقیر و مسکینن، اگر با هم به کار برن ضرر به معنای نقص فل اموال و انفس و ضرار به معنای تضییق و تشدید و مکروه. این رو هم عرض به حضور شما در همون بدایع الدرر صفحه 62 فرموده. بله آقا، در مورد چی؟ خب بله، اون که لازمشه، ولی این که ضرار، ببینید این که بگیم ضرار، این مهم تو حدیث دیگه، اشکال از ناحیه حدیث پیدا شد. انک رجل مزار، آیا باید ببینیم یعنی انک رجل هاتکن یا ترید ان تحتک حرمت اخیک اینه، یا انک رجل ترید ان تزیق علی، ان مثلا تورید و تشدید علی.
این اجازه هم اگر
چی؟
اجازه بگیره یا
نگیره نه، او خودش وقتی اجازه بده پیشبینی اگر بشه، ببینید از قبل آمادگی داشته باشه، به هر حال یه جوری چیز بکنه، تشدید و تضییق اگه بره تو، مثلا فرض کن موقعی که اون مخابیت بره تو اتاق، این تشدید نیست، ببینید اون تورید و تشدید یعنی این که همسایه و ثمره بخواد اراده تشدید و تضییق داشته باشه، غیر از این است که خودش ممکنه یک کسی خودش به میل خودش و اراده خودش بر خودش یه تضییق فراهم کنه، اینو که نمیگن ضرر، که اگر کسی به اراده خودش به اصلا چیز بکنه نمیگن این مضر به خودشه، مثلا حالا یه محدودیتی برای خودش، ولی اینکه شخصی با این هیئت با این وضعیت وارد خانه غیر بشه نمیگن حد که حرمت کرد، توجه دارید؟ اینو میگن از نظر عرف میگن این در حقیقت یک نوع تشدید و تضییقه. لذا چی؟ چی؟ حد که حرمت به چه معناست؟ یعنی واقعا ارز، این نقص در ارزه، ارز نه ارز و آبرو، ارز و آبرو واقعا اینجا اگر کسی بی اجازه وارد خانه کسی بشه این نقص در ارز او ایجاد میکنه،
ارزش بیشتر از سایر موارد.
نه
چرا؟
ما داریم در استعمال، ببینید استعمال ضرار و مزار داریم بحث میکنیم. انک رجل مزار این به چه معناست؟ شما ممکنه بله یه وقتی عرض به حضور شما یه کسی حتی ممکنه با یه به حسب موقعیت ها فرق میکنه یه رفتار خیلی عادی رو انجام بده این حد حساب بشه، ما که الان بحث مصادیق و حد که نداریم، بحث اینه اطلاق کلمه ی ضرار در این روایت، یعنی این که پیغمبر به او فرموده فَإِنَّكَ رَجُلٌ مُزَار یا مَا عَرَاكَ يَا سَمُرَ إِلَّا مُزَارًا، این داره در واقع میگه معناش اینه اِنَّكَ رَجُلٌ که حد که حرمت کردی،
نه به
وسیله حد که حرمت، نه نه به حد که حرمت، داره میگه اِنَّكَ رَجُلٌ مُزَار، این که داره میگه تو رجل مزاری یعنی تو حد که حرمت کردی.
چرا حد که حرمت کردی؟ باغ بود مسکونی نبود، این بدون
مسکونی مسکونی هم اصلا
مثلا بیشه بود، خب بعد مسلم نبود، خب چرا اینجا همین زن
نه، یعنی اگر باید ملک این نشده بود،
نه یه باقی داشت این آقای ساقه تمارم یه درخت اونجا داشت، ولی این باغ مسکونی نبود،
خب
تمارم بدون اجازه وارد باغ میشد و میرفت میمون، اصلا زمینه چنین شکایتی و چنین حکمی فراهم میشد
نه، اگر اصلا نه فرض کن اگر همونجا هیچ کس مسکونی هم نبود، این مایل نبود مثلا بیاد اینجوری هم دوری تو باقی این بیاد و بره، خب اونجا چی؟ اونجا حالا
به این حد نمیرسه.
نه چرا؟ نه نه ممکن بود نه ببینید به این حد نمیرسید اون چون درخت این توی باغ این بود. این ممکن بود از ره گذره رفت و آمده به این یک مشکل دیگه ای برای این ایجاد کنه. خیلی خوب
خوب
اینو نمیگفتن نمیگن هتک اینو نمیگن هتک کرده. ببینید هتک اصلا نه اون که نه چه چیزی داره
خونه سازی که میکنن اگه پنجره خونه مقابل به شما مشرف باشه این مرد به خونه شما ضرره. چرا؟ نه
اینکه
حالا حتما
اون
بیاد تو
خونه
منو
دید بزنه. تضییقه. اون اتفاقا مثالی که زدی تضییقه، حق نیست اونجا، حق نمیشه که. چه حقیه؟ ببینید
این مسئولی نبود، یه مغازه بود.
آقا در همین مثالی که شما زدید واقعا یه تضییقیه برای این. یعنی شما دیدید میگه آقا ما آسایش نداریم، آسایش نداریم یعنی آبه حد شدیم. اتفاقا تو اینجور موارد وقتی میگه ببین آقا از وقتی اینجا این خونه رو ساختن ما آسایش نداریم، آسایش نداریم یعنی راحت نیستیم. یعنی چی؟ یعنی در مضیقه ایم. تو حیات میخوایم بریم نمیتونیم، اونجا میخوایم بریم نمیتونیم. اتفاقا این خودش یه قرینه است برای اینکه میخواد بگه ما در مضیقه هستیم، نه اینکه داریم حد میشیم، در مضیقه هستیم. اتفاقا مثال خوبی زدید و عرفیش هم بله. حالا اجازه بدید آقا بذار ما این بحثمون رو ببریم امروز جلو به جایی برسیم. بله
تضییق و تشدید الان اطلاق
ضرر هست. ضرر
وقت جانی و مالیه یا اضافیه
چی؟ نه اصلا نفس تضییق، این اصلا نقص در مال و انفس نیست، اصلا ضرر ایشون میگه در این روایت به معنای تضییقه.
نخ نیست.
چی؟
نخ نیست.
اینجا نه.
دعوام کردید.
نه. اجازه بدید. آها. خیلی خوب.
بعد گفتید امام اشکال کرده که مورد روایت نده هم برسید. خواهد بید. این جواب بدید.
ولی. ببینید درسته. دقیقا اینجا به معنای اینه. تو این روایت. ولی. حالا. وقتی تو روایت داریم لا ضرر و لا ضرار. درسته. ما ضرار عرض به حضور شما وقتی میگیم در این روایت به معنای تضییقه، یعنی نقص در اموال و انفس را در این روایت در بر نمیگیره، ولی ممکنه یه جا ضرار به معنای اونم باشه. دقت فرمودید؟ حالا اگر با هم اجتماع کردن چی؟ دقت فرمودید؟ اون وقت اون میگیم میشه مثل مثلا مسکین و فقیر. دقت فرمودید؟ حالا ما در فرق ضرر و ضرار بیشتر ان شاء الله بحث کنیم.
حالا شما روایت سماره چطور شد؟ پیغمبر که فرمودن لا ضرر، اطلاق ضرر بر فعل سماره شد یا نشد؟
چی؟
اطلاق ضرر شد بر فعل سماره یا نه؟
نه اینجا ضراره چون میگه انکه رجل مضر. ما الان لا ضرر رو نمیگیم.
همون روایت بر اساس
اونو داره. ما این به استناد انکه رجل مضر فقط داریم میگیم. بله پیغمبر کلی فرمود لا ضرر و لا ضرار. در ذیل اینه ضرر یه معنی داره، حالا بعد میگیم ضرر یه معنی داره. چی؟ ما به کبراش کار داریم. مثلا این انک رجل مضر یعنی تو تورید ان تشدد علی اخیک، تو میخوای بر او تضییق ایجاد کنی، بر او تشدید ایجاد کنی. حالا میرسیم
از معنی
نه، حالا ما بعد با اینا کار داریم. ما اینا همه اوقات بعدن همین مبانی است که یواش یواش شما باعث اختلاف میشه و راه ها جدا میشه و دستبندی و جناح بازی و این بساطا در میاد. ضرر اما ضرر خب راجع به معنای ضرر که معلوم شد، اما ضرر در مورد ضرر خوب دقت کنید، تقریبا چند معنا، حالا 5-6 معنا برای 6 معنا برای ضرر ذکر شده که ما اون وقت باید در مقام فرق بین ضرر و ضرار بیایم یکی از این معانی رو اختیار کنیم. تقریبا بسیاری از اهل لغت ضرار رو به معنای ضرر دونستن، یعنی گفتن معنای اینا یکیست. ضرار هم یعنی النقص و فی الانبال و الانفس و الارض و الجا. تاج العروس، حالا من آدرسش هم میدم، جلد 3 صفحه 348، در تاج العروس این معنا گفته شده. در لسان العرب، لسان العرب جلد 8 صفحه 45، المصباح المنیر جلد 2 صفحه 425، مجمع البحرین جلد 3 صفحه 373. اینا تقریبا از کتاب‌های لغتی است که ضرار را به معنای ضرر گرفت. البته حالا راجع به مجمع البحرین یه بیانی داره مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی که میگه اصلا مجمع البحرین به هیچ وجه قابل استناد نیست. میگه تو کتاب‌های لغت شیعه مجمع البحرین که پر غلطه، و در کتاب‌های لغت اهل سنت به نظرم قاموس رو میگه. نه نه نه، ایشون مجمع البحرین رو میگه. نه حالا این اون که بیشتر به مفردات واژه‌های قرآنی و مجمع البحرین رو ایشون میگه. ایشون مجمع البحرین رو میگه، میگه پر غلطه. میگم یکی از کتاب‌های شیعه رو میگه، یکی از کتاب‌های سنی رو. بعد این گروه به هر حال ضرر رو اینجور معنا، اینطور معنا کردن. بعد علاوه بر لغت، در آیات قرآن و احادیث عمدتاً ضرر به همین معنا به کار رفته. یعنی شاید بتونن یا بعضی ها ادعا کرده باشن که اصلاً به غیر این معنا در آیه و روایاتی، در آیه و روایتی وارد نشد. آیات ششگانه‌ای که ما در ابتدای بحث در مقام بیان مستندات قاعده لا ضرر گفتیم، میگن همه به این معناست. مثل آیه ولا یضار رو کاتبون ولا شهید، یا آیه ولا تمسکوهن نزرارن لتعددو، و در روایات هم عمدتاً میگن به همین معنا آمد. این یه معنا. معنای دوم که نهایه ابن اسیر، در نهایه ابن اسیر وارد شده، این است که ضرار به معنای مجازات بر ضرره. این معنا رو عرض به حضور شما در نهایه و به اضافه دو سه معنای دیگه ایشون نقل کرده. معنای سوم که باز در نهایه وارد شده این است که ضرار یعنی ضرر رسوندن به غیر بدون آن که منفعتی نصیب مضار بشه، بدون آن که منفعتی نصیب شخص ضرر رساننده بشه. معنای چهارم این رو باز نهایه نقل کرده، نهایه جلد 3 صفحه 81 و 82. در قاموس میگوید ضرار عبارت است از زیق. عبارت ایشون اینه: و ضرر و سوء الحال و ضرار و از زیق. قاموس جلد 2 صفحه 425. اینم چهار تا معنا. معنای پنجم که به اعتبار وزن ضرار که باب مفاعله است، فعال از باب مفاعله، یعنی ضرر رساندن دو طرفه، فعل الاثنین، یعنی اینکه یکی به دیگری ضرر برسانه و در مقابل اون هم به این ضرر برسانه.
مصدر دیگه
باب مفاعله. بله، ضرار یه مصدری است از همون باب مفاعله. یه معنای ششمی هم در اینجا گفته شده و اونم معنایی است که مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه گفته، که حالا این تو کتاب‌های لغت نیامده، حالا اینجا ایشون ذکر کرده، به معنای تکرار صدور ضرره. یعنی اگر شاید این از همون معنای باب مثلا به نوعی استخراج کرده، که حالا معنای بابم تکرار توش نیست. بله؟ مثلا استمرار، آخه استمرار ضرر غیر از تکرار، باز تکرار، بله؟
یک بار و دردن درار نمیگن.
بله، ولی استمرارم به دوباره سه بار نمیگن استمرار. تکرار غیر از استمراره. حالا اینو بگیم، اگر معنای استمرار رو مثلا، حالا اینا رو بررسی خواهیم کرد، الان یه معنا میشون برای ضرر گفته تکرار و صدور ضرر. حالا میخواد فاعل ضرر یک نفر باشه یا دو نفر باشن، اگرچه غالبا در مواردی استعمال میشه که فاعل دو نفره. این تقریبا شش معنایی است که برای ضرر شده. حالا اگر ما این شش معنا رو بخوایم ذکر بکنیم، در واقع با اون چی که در مورد ضرر گفتیم بخوایم مقایسه کنیم، وقت تفاوت‌های بین ضرر و ضرار بر این اساس معلوم میشه. البته طبق معنای اولی که برای ضرار گفتیم، هیچ فرقی بین ضرار و ضرر نیست. معنای اول ضرار این بود که ضرار به معنای ضرر، اکثر اهل لغت هم گفتن، بنابراین حالا نتیجهش این میشه تو این روایت یا هر جایی که امثال این باشه، اینجا فقط تکرار شده و غرض هم تأکیده، که حالا این یکی از احتمالات در این روایته که باید بررسی بشه. اگر ضرر را به معنای مجازات بر ضرر دانستیم، اون وقت فرقش با ضرر این میشه: ضرر عبارت است از ابتداء به ضرر رساندن، ضرار میشه به اصطلاح پاسخ دادن به این ضرر، جزاء ضرر را دادن، پاسخ ضرر را دادن، این فرق میشه، تلافی کردن به قول شما. اگر ضرار رو به معنای سوم دانستیم، یعنی گفتیم ضرار به معنای ضرر رسوندن به غیر بدون آنکه منفعتی نصیب ضرر رساننده بشه، بر این اساس ضرر عبارت است از ضرر رسوندن به غیر در حالی که نفعی هم به صاحب به ضرر رساننده برسانه. فرق این میشه که بالاخره هر دو ضرر رسوندنه، ولی در ضرر یه نفعی به صاحب ضرر میرسه، به کسی که ضرر میرساند میرسه، ولی در مورد ضرار این چنین نیست، این ضرر رساندن بدون هیچ نفعی است. طبق اون چه که در قاموس هم آمده، خب معنا معلوم شد که ضرر عبارت از سوء الحال و ضرار هم عبارت از زیق. حالا سوء الحال که میگیم، این سوء الحال میتونه به معنای سوء حال از حیث مالی باشه، سوء حال از حیث بدنی باشه، یعنی مرضی مثلا در شخص ایجاد شده باشه، میتونه سوء حال به اعتبار عرض و آبرو باشه، یه معنای عام پیدا میکنه. اون وقت ضرار به معنای زیغه، یعنی فقط شدت و زیغ دیگه، سوء حال توشیست. ممکنه حالا شما بگید خب اینا با هم ملازمه داره، ممکنه سوء حال به هر حال یه مستلزم زیغ و شدت باشه، یا زیغ و شدت مستلزم سوء حال باشه. حالا اینا مطالبی است که باید گوینده پاسخ به این سوالات بده. اما اگر گفتیم ضرر به معنای فعل الاثنین، یعنی ضرر رسوندن دو طرفه، چون معنای ضرار عبارت است از مصدر از باب مفاعله به معنای ضرر بر غیر در مقابل ضرر دیگری بر او، فعل الاثنین، خب معلوم میشه معنای ضرر فعل واحد است، تفاوت این میشه. طبق اون معنایی هم که آخر نقل کردیم، طبق معنای آخر عرض حضور شما، اینجا ضرر درش تکرار نیست، اما ضرار متضمن تکرار صدور ضرر. این به اصطلاح معنای ضرار، معانی که برای ضرار گفته شده و بر اساس این معانی تفاوتی که با ضرر پیدا میکنه. حالا ما الان تا اینجا تقریبا معنای لا ضرر و ضرار مفردات این هیئت رو گفتیم. فقط آخرین مطلبی که اینجا باید بگیم بحث تمام بشه و بریم وارد بحث از مفاد هیئت ترکیبی این جمله بشیم، که حالا معنای این جمله لا ضرر و لا ضرار چیه، که بحث مهمیه. این مطلبه که فرق بین ضرر و ضرار چیه، و بالاخره در این روایت با قطع نظر از مفاد ترکیبی این هیئت، اصلا اینجا لا ضرر و لا ضرار آیا واقعا پیامبر دارن فرمودن که در اسلام یا در چیز نقص مالی و جانی به هیچ وجه پذیرفته نیست و اینو تأکید فرمودن، یا واقعا میخوان بگن که هیچ کس، شما ها حق ندارید به هم دیگر ضرر برسانید، یا میخوان بگن شما ضرر مکرر به هم نرس، یعنی نه ضرر یک طرفه، نه ضرر، نه یک ضرر و نه تکرار ضرر، اینو میخوان بگن. در مورد فرق بین اینها یک نکته بسیار مهم این است که اصلا ما ابتداءً ببینیم این مصدر باب مفاعله است و مفاعله در واقع به چه معناست. این خیلی مهمه که بسیاری از بزرگان این رو به عنوان مصدر باب مفاعله گرفتن که باب مفاعله فعل الاثنین. حالا آیا این مطلب درسته یا نه؟ یه اختلاف مهمی وجود داره اینجا در مورد باب مفاعله و تفاعل، و این که اگر مبنای ما در اونجا معلوم بشه نتیجهش در این بحث واضح میشه. عده‌ای معتقدن زرار در واقع مصدر باب مفاعل است. خب وقتی میگیم مصدر باب مفاعل، اصل در باب مفاعل فعل الاسمین، مشهور هم همینه. در کتب قواعد ادبی هم همین رو بیان کردن، لذا آمدن بر اساس این نتیجه گرفتن که خب اینجا هم لا ضرر، یعنی نفی شده ضرر از یک طرف و نفی شده ضرر دو طرفه، این معروف و مشهور. در مقابل بعضی میگن نه، اصلا باب مفاعله به این معنا نیست، فعل الاثنین نیست، با اینکه مشهوره، ولی این هم در لغت هم در آیات هم در روایات موارد نقض فراوانی داره. اصلا اینجا ضرار عرض بزرگ شما از باب مفاعله هست، ولی مفاعله اون معنا رو نداره. حالا اینو شما ملاحظه بفرمایید دیگه، نظر محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی و عرض به حضور شما بعضی از بزرگان یه نظره، در مقابل بعضی دیگر عقیده دیگه دارن، میگن همون نظر مشهوره. یه بحثایی هست اینجا که بر اساس اون وقت ما میتونیم بعضی از این احتمالات و معانی که برای ضرار گفته شده رو نفی کنیم و انشالله حالا جلسه آینده انشالله ما این جمع‌بندی رو خواهیم کرد در مورد معنای ضرر و ضرار، تکلیف اینو معلوم کنیم و وارد در مفاد هیئت ترکیبی میشیم انشالله.